بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بحثی که ابتدای صحبت روز اول برد رسید که انشاءالله مورد صحبتمون خواهد بود، گفتیم این موضوع به نظر رسیده است که جامعیت اسلام و این که این آیین مقدس آیین جامعی است که تمام ابعاد دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، جسمی، روحی، فردی، اجتماعی، هر آنچه که بشر در سعادتش با آن نیازمند است، این آیین مقدس در ارتباط با همه اونها برنامه داده، نظر داده، دستور داده. و از جامعیت بی نظیر برخوردار است و طبعاً در این مسئله جامعیت اسلام در ابعاد مختلف از نظر اعتقادی جامعیت دارد. جامعیت که دارد یعنی از نظر اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، چنون که تکرار شد، کاملا همه چیز را رعایت کرده است و به اضافه این که جامعیت دارد بی نظیر هم هست. بنابراین در این بحث بایستی از ابعاد مختلف اسلام صحبت بشه. یعنی بعضی از دوستان مثلا بحث‌های اعتقادی دوست داشتن، بعضی بحث‌های مربوط به توحید، بعضی معاد و بعضی اخلاق. همه اینها انشالله در این برنامه به مقدار میسور جمع خواهد بود. یعنی خواهانخواه وقتی بخواهیم جامعیت این آیین را رسونده باشیم، صحبتش رو کرده باشیم، باید از همه این ابعاد صحبتی بشه و سعی میشه انشالله که از همه این ابعاد که صحبت بشه در هر قسمتی اون نقاط برجسته‌ای که به نظر برسد که همه اون چی که در این دین است برجسته است ولی در این حال تفاوت‌هایی هست، اون نقاط برجسته انتخاب بشه. به نتیجه امیدواریم که بتونیم یک مجموعه‌ای از مسائل مختلف اسلامی به فضل پروردگار صحبتش رو کرده باشیم و به اضافه این که گفتیم قابلیت اجرایش را در هر عصری هم صحبت کنیم. اینجوری که برنامه هاییست که وقتش گذشته و مطالبیست که دورانش تموم شده، خیر، بلکه قابل اجراست در هر عصری. انشاءالله این موضوع صحبت بودیم. منتها چون ابتدای ماه دوست می‌داشتیم مقداری از ارزش ماه رمضان و اهمیت روز صحبت کرده باشیم و امروز هم یک تذکرات خاصی در ارتباط با همون روزه هست که بجاست که امروز هم نسبت به مسئله روزه و تذکرات مربوط به روزه صحبتی داشته باشیم، که در بیانات معصومین علیهم السلام مسائل بسیار مهمی مورد توجهه. در ارتباط با روزه که دو روز صحبت شد، حالا امروز هم انشاءالله صحبت میشه، تکرار کردم بحثمون از روز شنبه شروع میشه انشاءالله. نسبت به روزه از چیزهایی که مناسب هست گفته باشیم و در روز گذشته صحبت نشده، یکیش اینه که گاهی در احادیث مصلحت دستورات دینی به مقداری بیان شده، حکمتهاش مقداری ذکر شده. مثلا حکمت حج چیه؟ مصلحت حج به تعبیر معمولی تر و روشنتر که همه متوجه باشیم، گاهی تعبیر میشه فلسفهش چیه، یعنی حکمتش چیه، مصلحتش چیه. در روایاتی نسبت به دستورات دینی این مطلب دیده میشه که مصلحت بسیاری از دستورات تا حدی بیان شده، گرچه بسیاری از دستورات دینی هست که به قدری مصالحش بالاست و فوق العاده عمیق که از دسترس تعقل نوع خارجه. این چنین هست، اما در این حال خیلی از مصالح هم هست که میشود صحبتش بشه. در یک حدیث از احادیث مربوط به روزه در این کتاب شریف وسائل الشیعه که از کتب مرجع است و مورد توجه همه بزرگان و شخصیت های علمی و مراجع، در این کتاب شریف در جلد دهم این کتاب صفحه 1 و صفحه 9 حدیثی هست که در این حدیث شریف مقداری از فواید، حکمتها، اون چه در ارتباط با روزه از مصالح ممکن است گفته شود، اشاره به قسمتی از مصالح شده که میدونید خاصیت دستورات دینی خاصیت‌هایی است بسیار عمیق و فراوان و مفید. این دستوراتی که در دین آمده است در جهت هدف خلقت که تکامل است، رشد است، بسیار بسیار شگفت انگیزه. اینها نقشش عجیبه. همین روزه در این خودسازی انسان، تکامل انسان، تقرب انسان به حضرت حق، اون چه فکر کنیم خیلی بیش از آن نقش داره. حالا در هر حال وارد این قسمت به صورت مبسوط در نظر نیست که صحبتی داشته باشیم. نسبت به این مطلبی که اشاره شد، یکی دو تا از احادیث مربوطه، یکیش اینه از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل شده، عن هشام ابن حکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن علت الصيام فقال انما فرض الله الصيام لیستوی به الغنی والفقیر و ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر. از حضرت صادق علیه السلام جناب هشام ابن حکم سوال کرد. هشام از اون شاگردای مبرز حضرت صادق علیه السلام، از اون شاگردهای بسیار برجسته حضرت هست، در بحث ها خیلی قوی نیرومند، که گاهی حضرت صادق علیه السلام از خوابشون که جمع بودن، این جمع برجسته که بودن، خصوصی ها که بودن، حضرت بهشون میفرمودن تو جو بحث میکنی، به اون دیگری میفرمودن تو چگونه بحث میکنی، به بعضی از اصحاب حضرت میفرمودن که تو قاطی میکنی حق و باطل رو با هم، خوب نیست اینجور بحث کنی، فقط از حق استفاده کن. به بعضی میفرمودن تو بر اصول بحث میکنی، موفقم هستی. همران ابن اعین از شخصیت های بسیار ارزنده بود. به بعضی میفرمودن تو با باطل باطل رو میکوبی، البته تو خودت وضعت قوی تره، از طرف مثلا با باطل میکوبی او را، اما اون چه خودت هم میگی باطل، این خوب نیست، این مورد پسند ما نیست. اما بهشان میفرمودن که تو اونچنانی که مثل یک پرنده قوی که روی سر کسی قرار بگیرد تو بحث ها از راه های وارد میشی که طرف میبیند کاملا تحت تسلط توست و از هر جا که بخوای حمله کنی میتونه حمله کنی، قویی در بحث. رضا گاهی هم این تعبیر نسبت به اون شده که حضرت میفرمودن که این هشام است که ناصر ماست، به دستش، به زبانش، به دلش. من از بسیار مهم میست تا اونجا که من برخورد کردم بحث های هشام را که زیادم هست، این بحث ها در کتاب شریف بهار احتجاج همه جا عجیب بوده، شگفتنگیز، پیروز، یک جا موند تو حرفا، اونجا هم که موند دیگه حالا بخوام بگم طول میکشه، موند تو مطلبو و سریع کوفه بود خودش رسان به حضرت صادق علیه السلام مدینه. وقتی وارد شد حضرت فرمودن ایام حج نیست، چی شد آمدی؟ گفت آقا از حج خیلی مهمتره. این دو تا آیه بود، این دو تا آیه رو کسی اشکال کرده بود و مشکل درست شده بود، گفت آقا اینه، حضرت بیان کردن براش، فرمودن که چه ساده است، بلا آبر شما ساده است، بیان کردن خیلی روشن شد، برگشت و دیگه آقا خان بگم طول میکشه، به اون جناب اشکال کننده برخورد کرد و پاسخ و گفت. اون اشکال کننده گفت که به حق اون خدایی که تو معتقدی، اون خودش منکر همه چیز بود، به حق اون خدایی که تو معتقدی این جواب از مغز تو در نیامده. گفت بله، من رفتم مدینه و خدمت حضرت صادق علیه السلام و اونجا پاسخ گرفتم آمدم. این مرد عجیبی بود. این جناب از حضرت سوال کرد که علت روزه چیه؟ علت وجوب روزه، ان علت صیام. حضرت فرمودن که یکیش اینه، خداوند متعال روزه را واجب نموده است بر عموم مسلمان هایی که اسلام قبول کردن، روزه واجب. اون وقت در جامعه اسلامی در مسلمان ها معلوم طبقات مختلف، افراد مرفه هستن که اینا تشنگی نمیفهمن چیه، گرسنگی نمیفهمن چیه، همیشه امکانات براشون آماده است، تا تشنه میشه بهترین آشامیدنی ها، گرسنه بشه بهترین خوردنی ها، از گرسنگی، تشنگی، از شدت ناراحتی های اینچنین هیچ چیزی برخورد نداره، روزه واجب شده، تا اون هم یه مقدار بفهمه که چه خبره، یه محرم از اون تابستونی برخورد بکنه ببینم تشنگی چی میشه، گرسنگی چی میشه، مقداری لمس کند گرسنگی را، بدانه که اونا که فقیرن، بیچارن، گرسنگی یعنی چی. چون خیلی وقتا وقتی کسی امکانات خوب و در رفاه هست اصلا نمیفهمه گرسنگی یعنی چی. یک جهتش این است که انما فرض الله از صیام لیستوی به الغنی والفقیر و زاده که ان الغنی لم یجد مس الجوع اصلا گرسنگی رو نمیفهمد تا ترحمش بیاد نسبت به فردی که فقیر است و گرسنه است. لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علی فاراد الله تعالی ان یصوی بین خلقه و ان یذیق الغنی مس الجوع والعلم لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع. این یک قسمت اشاره شده. اون وقت در روایات دیگه قسمت های دیگری هم بر اون چه که در این حدیث هست اضافه شده. انما امرو به سام لکی یعرفو علم الجوع والعطش فیستدلو على فقر الاخره ولیکون السائم خاشعا ذلیلا مستکینا مهجورا محتسبا عارفا صابرا الا ما اصابه من الجوع والعطش فیستوجب السراب. دیگر اینه، این یکیش بود گفتیم. در این حدیث شریف دیگری که هست که در صفحه 9 این جلد 10 از کتاب شریف وسائل الشیعه است، اینا هم اضافه شده که روزه واجب شده تا اینکه افراد به اضافه اون مطلب قبلی حالت خضوع و خشوع پیدا کنن. یعنی طبع روزه گرفتن اگر چنون چه کسی مقداری توجه داشته باشد، خواه نخواه وقتی که مقداری گرسنه می شود، تشنه می شود، ضعفی درش پیدا می شود، همون ضعف و مسکنت و خضوع و خشوع که این حالت خضوع و خشوع زمینه پیدا می کند که انسان در حال روزه زمینه خضوع و خشوعش بیشتر میشه. از نظر جسمی هم مقداری از نیروش گرفته شده، از نظر جسمی هم مقداری ضعف پیدا کرده، زمینه از برای اون حالت خضوع و خشوع بیشتر تا در حال روزه به این هدف مهم خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار موفق شوند و به نتیجه اجر و پاداش بسیاری برای او مقرر بشه. و همچنین این روزه او را از شهوات دورش می‌داره. و این روزه است که واعظ انسان می‌شود و آدمی را به یاد آخرت می‌افکند و گرفتاری‌های آخرت و به یاد فقرا هم میافکنه. در هر حال قسمتی از علل و مصالح مربوط به روزم از این قبیل مصالح، به اضافه اونچه که اشاره کردم که در ارتباط با این کار که انسان وقتی روزه میگیرد یک دفعه اون چه که میخورده میآشامیده براش جایز بوده کاملا مباح بوده است، یک دفعه تا ماه مبارک رمضان میرسد ناگهان از همه اینها پرهیز، از همه اینها به دور. این تقویت اراده و نیرومندی تصمیم گیری در انسان به جد به وجود میاد و تأثیرگذاری ایمان، یعنی نتیجه این کار این میشه که هم میرساند که چقدر من ایمان به خدا در من تأثیر گذاره. چیزی که هر روز مربوط به من میخوردم میآشامیدم و و، اما حالا اول ماه رمضان شد همه رو تعطیل کنم، همه رو ترک کنم به خاطر او، به خاطر پروردگار. یعنی اینقدر حالت ایمان تأثیر گذار است که وقتی انسان متوجه شود که برای خداست از همه اون چی که علاقه من هم بوده صرف نظر، از همه اونها فاصله میگه. تأثیر گذاری ایمان، تقویت تصمیم گیری و نیروی اراده در انسان که این بسیار مهمه. وقت یک ماه که انسان این برنامهش باشه ملکش می شود تصمیم گیری اطاعت پروردگار. این نکته کوتاه بیشتر روش دقت کنید که اگر چنانچه انسان با این توجه برنامه را ادامه بدهد، اون وقت این حالت درش تقویت میشه، بعد برش حفاظت کنه، خیلی برای انسان مفید است. و آن این که این روزه، این برنامه هایی که انجام میگیرد، این ترک مفترات به اصطلاح در ماه مبارک رمضان، این حالت تسلیم در پیشگاه امر پروردگار، تأثیر گذاری ایمان در همه شؤون زندگیش را تقویت میکنه و تصمیم گیری برای خدا و اطاعت در انسان ملکهش میشود. ملکه که شد و در روحش که راسخ شد، اون وقت در مقابل هر خلافی که برخورد کنه میسته، در مقابل هر معصیتی که برخورد کنه قدرت این که مقاومت بکند دارد. تقویت کننده نیروی تصمیم گیری در ارتباط با پروردگار و بر اساس ایمان به خدا، این یه واقعیتی است که به حقیقت وقتی ایمان در جامعه تقویت بشه این خیلی نقش داره. ببینید ماه رمضان که میشه، در ماه رمضان آمار آلودگی ها و جنایت ها و قتل ها و دزدی ها تو ماه رمضان کم میشه. در ماه محرم و صفر آمار این جنایت ها کم میشه. چی شده؟ یه مقدار حالت ایمانی در جامعه بروز کرده، حاکمیت پیدا کرده، خیلی اثرگذار شده. اینجوریست اون وقت اگر چنانچه این معنا هی تقویت بشه، تذکر داده بشه، به طور کلی جامعه تحت تأثیر ایمان باشه، دیگه این دادگستری ها پر جنجال بودن دیگه معنا نداره. اگر ایمان به حقیقت تأثیر گذار باشه دیگه اینقدر اختلافات و دعوا و ناراحتی ها دیگه وجود نداره. اگر ایمان تأثیر گذار باشه هر کسی خودش حاکم میشه علیه خودش، اگر چنانچه حق با او نیست. اگر ایمان تأثیر گذار باشه انسان خودش حاکم میشود علیه نزدیکان خودش، اگر حق با نزدیکانش نباشه، حق با یک بیگانه است. اگر ایمان حاکم باشد در جامعه هر کسی در جهت حق حرکت خواهد کرد، یک دنیا زمینه خوبی و بهبودی وضع زندگی بشر به وجود میاد. و روزه از چیزهایی است که نقشش در جهت حاکمیت ایمان بسیار قوی است. خدا رحمت کند مرحوم خطیب قوی کم نظیر، بلکه در اصل خودشون اگر بگیم بی نظیر هم این چنین بود، خدا رحمت کرده، مرحوم فلسفی، اون خطیب قوی فوق العاده قوی، اخوه مرحوم آیت الله عظمای فلسفی که مشهد بودن، که خب همه شناخت داریم، ایشان میگفتن که اون سالایی که هنوز ماشین سواری تو کار نبود، گاهی یکی دوتایی ماشین سواری پیدا میشد، ما تصمیم گرفتیم بیام مشهد. خب خودمون که نداشتیم ماشین سواری، و ماشینایی که بود معمولا ماشینای سیمی، اون وقت منم درست یادم نمیاد اما خیلی یادشون هست، ماشینای باری و سیمی و این حرفا، اینا مسافر میبردن. میگفتن رفتیم یه گاراژی، و اون وقت اون گاراژ ماشین سواری که بود دیدیم و کرایه کردیم تا مشهد. چند تا بودیم؟ من بودم و سه نفر دیگه، که خب یکی کنار آقای راننده نشست و سه نفرم که عقب نشست، سه نفرم مختلف بودیم، آشنا نبودیم با هم. کرایه کردیم، طرف مشهد حرکت کرد. گفت حرکت کردیم، یه مقدار می‌فهمیدن که آمدیم طرف مشهد. این آقایی که جلو پهلوی راننده نشسته بود، ایشان یک پاکت پر پرتقال که اون وقت پرتقال اونجوری هم کم بود، اینم جلوش بود، از این پاکت های به اصطلاح که سیمان توش میکنن این حرفا، کارت سیمانی بود، جلوش پر پرتقال بود و نشسته بود. یه مقدار که رفتیم، خب یک سکوتی توی این ماشین معلوم که بنده هستم مثلا آخوندی اهل علمی و اینا سه نفر دیگه بود، اونم که راننده بود، اون جناب جلو گفت تا مشهد خیلی راهه، اینجور با سکوت بگذرانیم که خوب نیست، همو معرفی کنیم، همو بشناسیم، بعد هم یه صحبت کنیم. بودن بسیار خوب. گفت اما من فلانی، پسر فلانی، از کجا متولد شدم، چنین چنان، فعلا تهران مشغول تجارتم، دارم میرم مشهد بعضی از بستگانمو ببینم. دیدنمون بسیار خوب. این دو نفری هم که کنار من عقب نشسته بودن، اونا هم خودشون رو معرفی کردن، ما هم چنین چنان، اونا هم از تجار بازار بودن. منم گفتم منم آخوند، اهل علم، آخوند، و هنوز نگفتم کارم چی، تبلیغ چنین چنان. این برگشت یک نگاهی که از من گفت خجالت بکشید، آخوندم، مردم معطل کردید، این حلاله، این حرامه، این واجبه، این کارو بکن، این کارو نکن، بذارید راحت باشه، هر کی هر کاری بشه باید بکنه، این حرفا چی میزنید، خجالت. شروع کرد اینجور تون و به شدت صحبت کردن. و یکی دو نفر بغل دست که اینام خودشونو معرفی کرده بودن، طبعا منم یه مقدار شناختن، گفتن آقا اجازه میدی که کتاکش رو بزنیم؟ گفتن تا مشهد با دعوا نمیشه رفت. باشه ببینیم چی میشه. هیچی ما هم آروم گرفتیم و او هم حرفاشو زد و اینام دیگه ما گفتیم چیزی نگند و نگفتند و رفتیم. یک سکوتی هم گرفت ماشین رو. همینطور که میرفتیم رسیدیم به قسمتی که سیل آمده بود. یه سیل آمده بود و ماشینا واسطه بودن، ماشین باری این طرف اون طرف، مردم یک مقدارم آفتابی بود، هوا و وضع بد نبود برای اینکه تفریح باشه، پیاده شده بودن و کنار آب و نگاه میکردن به سیل و تماشا میکردن و در یه چنین وضعیت یه ماشین باری که آمد وقتی نگاه کرد سیل و اوضاع احوال، اون به خودش جرأت داد، راه افتاد، زد تو آب، از آب رد شد. از آب که رد شد اون طرف، این راننده ما هم جرأت پیدا کرد، گفت با هم رد میشیم، اینم به خیال خودش که اینم بتونه رد بشه، زد تو آب و ولی به وسط آب موند. این ماشین سواری اون ماشین باری بود و موند و برای این که حالا چپ نشه دیگه، هر چهار تا در باز کردیم، آب از این ور می اومد، از اون ور می رفت و ضمناً آبار رسید به این پاکت سیمانی، پاکت پاره شد، پاکتی که پاره شد، پرتقالا رفت رو آب، پرتقالا که رفت رو آب و اینام که اطراف بودن پرتقالا یکی یکی گرفتن مشغول خوردن شدن. این جناب که نشسته بود گفت پرتقالا رفت، پرتقالا رفت و خدا رحمت شما رو، میگفتن که من یه دفعه فهمیدم که حالا وقتیست که کار خودم بگم چیه، حالا وقتیشه. خب پرتقالا رفت، مردم مشغول خوردن پرتقالا، من پام زدم کف ماشینو، سرم در آوردم بیرون دیگه، تو آب بودیم، گفتم مردم نگاه کردن این طرف بودن، من گفتم کجا بودید، کجا میروید؟ گفتم زیارت بودیم. اونا گفتن زیارت میرویم، مشهد بینیم. گفتم پس خبری خدایی زیارتی حساب کرده؟ گفتم بله. گفتم اگر خبری خدایی و ایمانیه بچه رو این پرتقال رو میخورید، این صاحب داره اینجا نشسته. تا اینو گفتم اینا هم شهیدن دن چشم، ها چشم از تو دهنشون هم داره اردن گذاشتن. گفتم آخوندم یعنی این کار منم این. اون وقت خدا رحمت کرده میگو و همونجا برگشت تو ماشین که دیگه میخواست هی دست من ببوسه، هی بغلم بگیره، که دیگه بعد دیگه شده بود از علاقمندان و فلانی حرفا، و گفت حالا فهمیدم که اشتباه کردم. بله آره، ایمانه اثرش بسیار. اگر ایمان تو جامعه تحکم بشه، اون وقت این بدبختی ها نخواهد بود، قشق ها نخواهد بود، کم فروشی ها نخواهد بود، دعوا ها نخواهد بود، در داخل زندگی پدر، فرزندان، همسر، اینا بر یک اصول زندگی خواهند کرد و همگان اونچنون که زندگی جامعه زندگی انسانی با ارزشی خواهد شد و اونچه که میتواند در جهت تحکیم ایمان سخت مؤثر باشد، این مسئله روزه است که این نقش را بسیار دارد در تحکیم ایمان و تصمیم گیری های قضایی. در هر حال این چنین است که آثار و مصالح این دستورات مشخصه که بسیار در ارتباط با روز حدیث دیگری که عرض کنم، حدیث 14 از صفحه 166، صفحه 166 از همین وسائل الشیعی که عرض شد، جلد 10. اینجا حدیثی هستش که مناسب است به عرضتون برسد. یه حدیثی هست که مفصل است، بسیار بسیار، حالا اونه که بتونن مراجعه بکنن مراجعه بکنن. آقا حضرت صادق علیه السلام وقتی آداب روزه گرفتن را بیان میکنن که آدم خوبه تو روزه گرفتن چی کار کنه، از چیا فاصله بگیره، رذائل را بسیاری از رذائل شمردن، بسیاری از فضائل شمردن، اون وقت توجه دادن به انجام فضائل و ترک رذائل که دیگه چون مفصل من نبخورم. ولی یه حدیث کوتاهی که اشاره به همه اینا داره اما کلیست. بعد خود آدم وقتی تصمیم گیری جدی داشته باشه به همهش موفق میشه. حدیث اینه که از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام است. من معمولا تو ذهنیت خودم اینه که به روایت های حضرت باقر علیه السلام که برخورد میکنم، مثل این که بنا بوده که حضرت یه مقدار مطالب را عمیق‌تر، جمع و جورتر، همش بیاناتشون جمع و جوره، ولی یه مقدار همون باقر بودنشون و شکافندگی علم یه مقداری وقتی هوای احادیث دست آدم یه مقدار بیاد مشخصه که بیانات حضرت یه همچه وضعیتی داره. به این حدیث هم حدودا همین جور آقا حضرت باقر علیه السلام میفرمایان ان ابی جعفر علیه السلام قال لا یزر الصانع لا یزر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب و الارتماس فی الماء و النساء و نحس من الفعل و القول. یه خط کوتاه شده، همه حرفا تو این هست. اگر انسان این تصمیم رو بگیره حالش این بشود که من دیگه قراره که تصمیم بگیرم درست بشم و همه مطالب خود به خود پیش میاد. حسادت رو کنار میگذارد، کبر رو کنار میگذارد، رزالت ها رو کنار میگذارد و و و مهمش این حالت در انسان به وجود بیاد، اون وقت همه چیز هست. ولی حضرت خلاصش رو گفتن، به این صورت لطیف هم فرمودن که آقای روزدار، انسان روزدار، بانوی روزدار، فرد روزدار، هر کار دلت بخواد بکنی بکن، به روزت ضرر نمیزنه، این چند تا کار، این سه تا کار رو نکن، هر کار بخواد بکن. ولی همه چیز حضرت تو این سه تا کار رو آوردن که نتیجهش این میشه که هیچ کار خلاف نکنه، همش کار خوب بکنه. فرمودن لا یضر الصائم ما صنع، ضرر به روزدار نمیخورد وقتی روزه گرفته هر کار بکنه. اذا اجتنب ثلاث خصال، وقتی که از سه چیز فاصله بگیره، سه تا کار نکنه، چیه؟ یک، الطعام و شراب، این یکی الطعام و شراب یعنی خوردن آشامیدن. دو، والارتماس فی الماء و النساء، که این دو رو یکی حساب بکنیم به جهتی. دوم این که از اون چی که میدانید از مفترات است در ارتباط با مسائل مربوط به غرایز جنسی، مواظب باشه که فاصله بگیره. سوم، اون چه که ناپسند است، نحس است، ناپسند است از فعل و قول. این هر کاری، هر فعلی حسابشو بکنی، این فعل خوبه یا بده، این قول خوبه یا بده. اگر ناپسند شد، نحس شد، نخونه، هرچی هست. اگر این سه کلمه را رعایت کند، این روزدار روزش روزه خوبی خواهد شد. لا یضر صائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام و شراب و الارتماس فی الناء و النساء و الماء و النساء و النحس من الفعل و القول. و خود آدم هم وقتی تصمیم گرفته، خودش میفهمه دیگه چی خوبه چی بده، خودش میفهمه. سر خودش آدم نمیتونه کلا بذاره، ولو ظاهرا کلا بگذاره، خودش باطنن میفهمه، خودش میفهمه که شیطنت کرد، اینجا کارش جور نبود، درست نبود. من دیگه این رخ اونقدر گفتم که تا اشاره کنم رفاهایی که معنوس با محافل ما بودم پوری یاد شد میاد. خدا رحمت کنه، یه دوستی داشتیم حرفای لطیفی گاهی میزد، میگو یه گربه هم میفهمه خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمه، میفهم. گربه میاد کنار سفره، یک لقمنان براش میندازید، لقمنانی که چرب کرده راحت میخوره، دوست داره بخوره، میخوره، منتظر لقمه دوم میخوره، لقمه سوم همون کنار سفره میخوره. همین جناب گربه وقتی لقمه ایره، وقتی گوشت ایره بدزده، وقتی گوشت دزدیده، تازه پا بشه پا به فراره. اما اینکه از اون خانه بره خانه دیگه، بیره اون دورتر، تازه پا میره از اون خانه خانه دیگه. خب هر دوش که خوردنه، چی میشه تو خوردن اول راحت میخوره، کنار سفره میخوره، این خوردن دوم خیلی ناراحته، تازه پا میره. خودش میفهمه که خوردن اولش خلاف نیست، خوردن دومش خلاف هست، میفهمه. آدم نمیفهمد، اون جناب خدا رحمت کرده میگو آدم نمیفهمه، میفهمه که کدوم نگاهش یه آشکی نگاه بدی کرد، کدوم حرفش حرف بود، کدوم تهدیدش نیتش بد بود، کدوم کارش خلاف بود، کدوم کارش، میفهمه خودش. اون وقتی میفهمه تصمیم بگیرد بر این که اون چی که نادرست هست کنار بزنه، اون وقت است که خیلی موفق میشه. خب آخر عرضم گفته باشم، حدیث صفحه 301 هست که این حدیث شریف توجه به یک مطلبی میدهد که ضمن صحبتها اشاره شد، اما به خصوص مورد توجه قرار دادن انشاءالله خاصیت بیشتری دارد. و آن اینه که حدیثی است که باز در همین کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 301 در این کتاب شریف حدیثی که نقل شده است به این صورت هست، از آقا حضرت رضا علیه السلام: حضرت قبل از ماه مبارک رمضان بعضی از دوستانشون نصیحت میکردن که چه کار کن که وارد ماه رمضان که میشی زمینه خوب داشته باشی. سفارش میکردن که قبل از ما خودتو تمیز کن، قبل از ما خودتو تطهیر کن، کارا ردیف کن، که وقتی آدم وارد بشه در ماه، که وارد بشود در ضیافت پروردگار، در ضیافت الهی وارد میشه. مثل یک کسی که، حالا این تشبیه ها که خیلی ناچیزه، یک کسی مهمانی که میره بالاخره یک کمی به خودش توجه داره، لباسش تمیز باشه، وضعش چنین باشه چنان باشه، به مهمانی پروردگار که میره بعد یا آمادگی پیدا کرده باشه که تناسبی پیدا کنه. پاک و پاکیزه وارد ماه رمضان که پاک و پاکیزه بشود، این عنایت های الهی اون وقت براش معانی داره. حالا ما میخواییم تو ماه رمضان پاک بشیم، بازم خوبه، اما اگر پاک شده آدم وارد بشه چه خبره براش میشه؟ چه اوضاع احوالی خواهد داشت خدا میدونه. اون وقت حضرت سفارش میکردن، سفارش میکردن که چه کار بکنید. بعد فرمودن که قبل از ماه رمضان توبه بکنید، از خدا بخواهید که خدا گناهاتونو ببخشد قبل از ماه، تا این که چه بشود؟ تا این که وارد ماه رمضان بشوی در حال اخلاص نسبت به حضرت حق، ماه رمضان اقبال کند به تو و انت مخلصون لله عز و جل. اون وقت این سفارش هایی که شده، یک، ولا تدعن امانتن فی انقک الا ادیتا. یک، اگر انسان میبیند امانت هایی در اختیارشه که این امانت ها رو میتونه برگردونه، کسی بهش امانتی داده، اشکالی هم نداره نگاه بداره، اونا گفته بده، ولی بهش بگه که اگر چنون چه این امانت تو بهت رد کنم چطوره، اگر خواست رد کنه، یا اگر زمینش اینه، حالا هوای خودش میدونه اینه، اینه نگه حالا این امانت بوده اونم گفته که رد کن، ولی حالا من چند روز دیگه باشه دست من استفاده کنم، گار نکنم، نه خیر، امانت رو رد کن. امانتی اگر از کسی دستمون هست، امانت رو به صاحبش رد کنیم، که میدونید خیلی هم مهمه، حفاظت بر امانت از مسائل مهم است. چند تا مطلب در دینمون هست که این مطلب ها مربوط بر مسلمانای تنها نیست، رعایتش مربوط به هر انسانی است. یعنی چی؟ یعنی بعضی از تکلیف ها ما داریم، مسلمان و مسلمان با هم تکلیف دارن که این برنامه رو داشته باشن. بعضی چیزا اونقدر مهم است که مسلمان و مسلمان، نه، مسلمان و هر انسانی تکلیفش اینه که مواظب باشه. قید اسلام تو کار نیست. یکی از اونها مسئله وفای به وعده است. یعنی آدم با کسی قرار گذاشته، نه گوید آدم بدیست باشه معطل باشه، مردی که کافره باشه معطل باشه، خیر، قرار گذاشته تا به قرارش انسان، مگر این قدر شرعی داشته باشه. یک، قرار. دو، احسان به پدر و مادر. نگوید پدرم مادرم آدم های بدی هن، من اذیتشون کنم، هرگز. احسان کنه حتی نسبت به اونها، پدر و مادر، گرچه کافر باشن، گرچه کافر باشن. رعایت اسلام مطرح نیست. سه، گرامی داشتن مهمان. یه کسی مهمان آدم شده، وارد شده به عنوان مهمان، ولو کافر باشه، انسان در ارتباط با مهمان مؤدب باشه، رعایت کنه. چهار، از چیزایی که رعایت اسلام درش مطرح نیست، رعایت همسایه است. همسایه رو مطرح، مواظب باشه که رعایت کنه، ولو همسایه شدن بدی باشه، نگوید همسایه آدم بدیست، ما سر و صدا میکنیم هر که شد شد، رعایت نمیکنیم آدم خوبی نیست، خیر، رعایت اسلام مطرح نیست در ارتباط با این مسائل. همسایه را نیازاریم گرچه مسلمان نباشه. از چیزایی که رعایت اسلام درش لازم نیست نسبت به هر انسانی باید رعایت بشود، مسئله امانته. کسی امانت به انسان چیزی داده ولو مسلمان نیست، رعایت بشه و امانت بهش برگرد. ولا فی قلبک حقدن علی مؤمن الا نزعته. و حضرت فرمودن که ماه مبارک رمضان که میرسد، مواظب باش نسبت به افراد، نسبت به یک مؤمن، اگر چنون چه برنامه های پیش آمد کرده که یک حالت کینه‌توزی به وجود آمده، کینش رفته دو دل انسان، سخت انسان از اون حالت کینه داره، انتقامگیری، کینه، یه وقت انسان از کسی عصبانی است، لله و فلله، بین خودش و خدا وقتی حسابشو میکنه این غضبش برای خداست، اون گیر نمیاد، غضب برای خدا، ناراحت است از کسی برای خدا، اون حرف آخری. اما اگر نه، تو گفتگوها، تو صحبتها، تو مسائلی که باید از هم گذشت، در مسائلی که بایستی انسان این چنین گیر ندهد به طرف، یه همچین چیزاییست، این از دلش دور کنه دیگه، اینجور نباشه که تو دلش بگیرد و حالت حقدی و کینهی در دل هی بپروراند. و لا فی قلب که حقدن علا مؤمنن الا نزعته و لا زنبن انت مرتکبه الا اقلعت ان. و همچنین ببین یه بررسی کن، اگه یه گناهیست که هنوز خودتو نکندی از اون گناه، بکن خودتو از اون گناه، هرچی که هست بکن از اون. افراد مختلف میشن تو گناه های مختلف، آدم یه بررسی کنه، یه محاسبه بکنه، اگر ببینه نه یه گناهیست که این هست، هی دو زندگیش پیش که میاد گرفتارشه، بکنه خودش از اون گناه. و اتق الله و توکل علیه فی سرائرک و علانیتک، در پنهان آشکار توجه پروردگار داشته باش و اون وقت اینها رو رعایت کن، به این صورت وارد این ماه بشو. خب حالا عرضمون رو جمع بکنیم، انشالله دیگه از روز شنبه بحثمون همون به اصطلاح جامعیت اسلام است که عرض شد. پیشنهادهای مختلفی که شده، بعضی از دوستان دعا پیشنهاد میکردن که بسیار عالی، بعضی قیامت و سوره قیامت رو به خصوص پیشنهاد میکردن، بسیار عالی است، بعضی مباحث توحیدی پیشنهاد میشد، اونم عالی است. انشاءالله تو این مسئله جامعیت اسلام اون وقت سعی میکنیم که خلاصه بکنیم و به همه این قسمت ها باید بپردازیم به فضل پروردگار، تا این که خود این عنوان بشود تحقق پیدا کنه. یکی از دوستان هم میگفت از توسل و توجه به آقای امام زمان علیه السلام حاصل حرفش بود، یارم نره. راست میگم، ما اونقدر خودم گیری نداره، اینجور بگم گیری نداره که اونقدر غافلم و اونقدر دور هستیم که اینجوری توجه کمی است نسبت به وجود مقدس حضرت، که بسیار بجاست تو محافل مجالس هرچه بیشتر به یاد وجود مقدس حضرتش که هستی فعلا در ارتباط با وجود حضرتش برقرار است. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، از جبرئیل امین گرفته تا ذره ناچیز در این عالم، همه و همه در ارتباط با حضرت توفیلی وجود حضرتم، توفیلی وجودشون. به یمنهی رزق الورا، هر رزق معنوی و هر اون چه به جبرئیل میرسد و هر اون چه به یک مورچه میرسد، تمام اینا به توفیل وجود خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم حضرت مهدی سلام الله کنیم. امروز هم از جهتی منتصب به شماست، از همین جا که ما به خاطر هدفهای شما به نظر خودمون دور هم جمع شدیم، عرض سلامی خدمتتون میکنیم. هر کجا که هستید که نمیدونیم کجا هستید، ولی یه کسی میگو من گاهی با همین تلفن‌های همراه وقتی از نقطه‌ای به نقطه دور ارتباط میگیرم، بعد با خودم میگم این وسائل فعلی بشر کار رو اینجور به اینجا رسونده که اینجور از نقطه‌ای به نقطه دور در ظرف آن ارتباط گرفته میشه. مشخصه که شما اون چه در اختیارتون هست مسائلی است که این حرفا دیگه ناچیزه. من وقتی یه سلامی به شما عرض میکنم، وقتی باهاتون صحبت میکنم، یه جوری جواب بفهمم، یه جوری متوجه بشم که شما لطف کردید، لطف میکنید، عنایت میکنید. حالا من عرض میکنم ما هر کجا که شما هستید خوب میدونیم، ما قبل از این حرفا میدونستیم که مطلب از این قرار است که بله ابزاری در اختیار اونها هست که اصلا تصور ما نسبت به مقدمات و الفبای اون ابزار هم توجه پیدا نکرده، و همین افراد عادی گاهی شده برشون اتفاق افتاده، نقطه دور از خدا یه چیزی خواسته که خدا رو میفهمیدم فلان چیز چی میشه، راحت فهمیده که از اون نقطه دور چه خبره، چی شد، به گونه خدا بهش فهمونده. اون وقت ولی الله الاعظم اینا شوق این حرف هاست هست. هر کجا که آقادشه تو بیابانی باشم، مسجدی باشم، کعبه باشم، کربلا باشم، مشهد باشم، در هر شرائطی باشم، لا یشغله شأن عن شأن را مظهرم. اینم خودش مطلب است. این اینجور نیست که وقتی به کاری اشتغال دارن اون کار دیگه مانع بشه از این که توجه پیدا کنن. خیر، لا یشغله شأن عن شأن در حدی مظهریت حضرت حق. آره، اینه که با حال توجه این دلمون متوجه حضرت بکنیم و اون پشیمانی خودمون از غفلت و شرمندگی خودمون از غفلت، من به خودم عرض میکنم این غفلتی که آدم رو میگیره اینه که مدتی گاهی میگذره یاد آواش نیست، یاد حضرت نیست، متوجه به حضرت نیست، معصیت همون که هیچی جای خودش مایه خجالت، نفس غفلت اگر کسی داشته باشه مایه شرمندگی است. که عجب این که آدم ببیند که اون مقداری که به یاد یک دوست عزیزش میفته اونجور به یاد حضرت هم اونجور نیست. اونایی که به یادن که گواراشون باد، خوش به حالشون باد. عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی السلام على المهدي صاحب سر الله، السلام على المهدي خليفة الله، السلام صاحب العصر والزمان، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي ولي الله وصال عمر إن جهان به، خداوند مرا آنده کن به، به داغ بندگی مردن در آن در، به جان اوز ملک این جهان به، گدای کویو باش به حکم آن که دولت جاودان به، یبنا جزیم به محمدتون معتقدیم، آقا امید ما شماییم، پناه ما شماییم. جابرهم يا بقية الله يا ابن الزهر بازم عرض میکنیم يا ابن الحسن دم خیمه اما دیگه اصحابم شهید شدن جوانای بنی هاشم هم شهید شدن کسی نمونده علی اصغر هم شهید شده آمدن دم خیمه آمدن چگاه کنن ودا کنن با زنا بچه اون منظره را آدم در نظر بگیره یه خانواده عزیز بی نظیری اونجور عزیزانشون از دست دادن در راه خدا که دیگه از دست دادن به یک معنا نیست اونجور به عزت واقعی رسیدن ایثار کردن حالا فقط آقاشون باقی مونده امام چهارمم در کسالت و اون شرایط و تشنگی گرسنگی هوای گرم اون گرفتاری ها همه اینا کنارم حالا عزیزشون آمده که خدا بده دور باشه منم رفتم منم میروم اینجور نوشتن آقا که میان خیمه آمدن معلومه این عزیزان دورشونه گرفتن همسر میاد خواهر میاد دختر همه اینا بچه پسر بچه دختر بچه همه دارن گریه میکنن من از عبارات های مقدل گاهی گفتم اینجو به ذهنم میاد که بی بی سکینه یه جور خاصی بود وزهشون استثنایی بوده وزهشون از این عبارت آقا اینجور برمیاد مثل این که عشق سرازیر بوده از چشم اما چیزی نمیگفته نمیدنه آقده گلوشو گرفته و داره عشق میده لذا آقا اینجور گفتن گفتن سکینه جانم با این عشق چشمات دل من آتش ندن بابا لا تحرقی قلبی نگفتن با این گریت گریه هم بوده ولی نوع خاصی بوده اشکا به گونه عجیبی آقا رو متوجه کرده لا تحرقی قلبی به دمه که حسرتن مادام من روحی جسمانی بابا تا جان در بدنم هست آرام بگیر بابا سکینم گریه تو بعد از این برای من طولانی خواهد بود سید طول بعدی یا سکینم تو فعلمی من گر بکا اذل حمام دهانی بابا اون وقت که من کشته بشم اون وقت دیگه گریه تو برا من خواهد بود هر جور بود آقا آرام کردن کمین عزیزان را ساکت باشید، آرام باشید، هی امر به سب می کنند و بالاخره چاره نیست، از خیمه آمدن بیرون. دیگه معلومه تو این شرایط چی میشه. همه چشم شدن با آقا نگاه میکنن، حضرت از خیمه دارن فاصله میگیرن، فاصله میگیرن. اینا همی تو ایستادن گریه و گریه، اما بی بی زینب ندونستن آروم میگیرن. دیگه تعبیر من اینه، بی اختیار از خیمه بیرون.